أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. چند جمله مختصری راجع به بحثایی است که بحث مهمه، بعداً خواهد آمد در رطوبته که آیا باید کفش یا هر چیزی رطوبت داشته باشه یا نه، اون بحثش خواهد آمد. بعداً مرحوم سید فرمودن که باید زمین خالی از زراعت باشه، الا اگر زمینی است که پر از زراعته، زمینی که گندم کاشتن یا یونجه کاشتن، روی گندم و یونجه رفتن موجب برای طهارت لباس، طهارت کفش یا طهارت کف پا نمیشه. معلومه، زیرا اون چرا که موضوع بود برای طهارت مشی علال ارض بود یا مسح علال ارض بود. معلوم نباتات اگر رویدی باشند، به زمین را احاطه کرده باشند، مشی علال ارض صادق نیست. لذا مرحوم سید می فرماید بلا و علال ارض و نباتات الا ان یکون قلیلا، مگر اینکه خوب مقدار کمی باشه، که معمولا تو خوب همه بیابون ها زمین های مقداراتی همیشه توش خار و خاشاک هر کنار اون برگشت کن گوشت کنار هم نباتاتی دیده میشه، اون نباتات کوچک یا وی کم بزرگتری دیده میشه. خود شما در توی بیابان ها ملاحظه میفرمایید. نه، اگر بنا شد که مقداری که نباتات یا خار و خاشاک ریخته قلیل باشه، به حیثی که مضر به صدق مشی علال ار نکنه، ضرر نداره. اما اگر واقعا پوشیده باشه زمین از گیاه، نه دیگه در اونجا صادق نیست مشی علال ار. عرض کنم مزورد که مطلب بعد می فرمند که ولا یعتبر ان یکون پل قدمه اب نعل رطوبه. شیخ دیگه این که آیا این که ما باید روی زمین اگر راه رفتیم کفشمون اگر نجس بود پاک میشه با راه رفتن روی زمین، شرطش اینه که در کفش ما یا در پای ما رطوبت باشه و با راه رفتن روی زمین رطوبتش خشک بشه، یا نه اگر فرض کردیم رطوبت پای ما قبلا خشک شده بود ولی آمدن پا کماکان نجسه، یا کفش ما خشک شده بود ولی ما میخوام روی زمین راه بریم، میگه بله. دین در روایات اطلاق داره، نفرمود به این که حتما باید مرطوب باشد و بعد وقتی روی زمین رفتید با رفتن روی زمین خشک بشه، نه شرط این نیست، بلکه در روایات فرمود همین انقدر الارض یطهر بعضها بعضا، بعضی که متنجس شده اگر با روی زمین دیگری رفتید که طاهره موجب تطهیر میشه. اما از این که میخواد عرض کنم که رطوبت در قفش و یا پای شما باشه یا نباشه، پس اطلاق روایات نفی اعتبار رطوبت قدم یا رطوبت کفش میکنه. بعد یکی دیگه میفرماید بلا زوال العینه بالمسح او بالمش. شرط دیگر این است که خب آیا باید این عین نجاستی که در کفش ما یا در پای ما حاصل شده، این باید این نجاست به وسیله راه رفتن از بین بره یا نه، ولو این نجاست قبلا به وسیله مثلا پای ما متنجس شده بود با یک تکه خشک میکنیم، یا با یک مثلا فرض کنیم به علف ها میماریم خشکش کنیم، بعد پای نجس خشک را روی زمین میگذاریم و راه میریم. میفرمن نه، لازم نیستش که حتما زوال این نجاست به وسیله مشی روی زمین حاصل بشه، بلکه اگر زوال نجاست به غیر مشی هم حاصل شد، بلاکم نام پای متنجس یا کفش متنجس روی زمین راه رفتیم پاک میشه و رفع نجاست از زمین از کفش یا پا خواهد شد. پس بنابراین بلا زوال العینه بالمسح او بالمش و انکان احوت، اما احوت اینه که نه زوال عین یا زوال از کنم که رتوع نجاست به وسیله راه رفتن باشه. خب یادتون هست که در صحیحه از که در اون روایت صحیح زراره بود که گفتش که لکنهو یمسحها حتی یذهب اثرها. در این روایت گفته است که باید اثر نجاست با مسح کردن روی زمین طاهر از بین بره. این کسی میگه احوت این علتش همینه. در این روایت فرموده است که باید اون رطوبت نجاست یا این نجاست با مس روی زمین یا با مشی روی زمین از بین بره. آیا اگر بنا شد قبل از این که ما پا روی زمین پاک بگذاریم نجاست که کفش را یا نجاست که کف پا را با تکه‌ای خشک کردیم و از بین بردیم، بعد پای بدون رطوبت را که متنجسه روی زمین گذاشتیم پاک میشه یا نه؟ می‌فرمایند بله، شرط نیست زوال نجاست و زوال عین نجاست بالمس او بالمش و انکان احوت. گرچه احوت اینه که نجاست روی پا که کف پا یا نجاست کف کش به وسیله رفتن روی زمین طاهر پاک بشه. جهتش همین روایتی بود که گفت که یمسحها حتی یذهب اثرها. بچه احتیاط پس همون روایت زراره است که در اونجا فرض کرده که بعد کنه اثر را که فرمود لکن یمسحها حتی یذهب اثرها. اما این روایت آیا مقید میکنه یا نه؟ یه میگیم مورد موجب تخصیص نمیشه. فرد سؤال راوی اینه که بله من پا گذاشتم روی اثره و بعد امام میفرماید که وقتی رسیدی به زمین پاک مس کن تا اثر اون اثره از بین بره. اما آیا این موجب تغییر میشه که بگیم مقید است پاک شدن به این که روی زمین طاهر مس یا مش واقع بشه؟ نه، این منشأ تغییر نمیشه. زیرا بله درسته که فرضی که راوی کرده اینه در صحیح زراره که گفت که من پام رو روی زمین گذاشتم اینطوری بود که بعد کرده اثره را در رو بعد امام میفرماید که وقتی که روی زمین طاهر رسیدی مسح کن تا اثر او از بین بره. اما اینکه فرضی را که امراوی کرده موجب تقیید در متحریت زمین میشه کلا. بله، اگر میفرمود که آقا شرط از تطهیر زمین به این که شما کفش مرطوبت را به وسیله زمین از بین ببری و رطوبتش را زائل کنی، میگفتیم بله، چون قید کرده که باید طهارت این کفش به وسیله مشی روی زمین یا مسح روی زمین واقع بشه. اما اینه نگفته. راوی سوال کرد از جایی که پای من در اثر برخورده به اثره متنجس شده چه کنم؟ حضرت فرمود که باید مسح کنی تا اثر نجاست از بین بره. اما این آیا موجب تغییر میشه که باید همیشه شیء متنجس اثرش روی زمین طاهر باید از بین بره؟ نه، این نمیگه. به عبارت اخرى مسلم است که تطهیر شدن پای نجس یا کفش نجس به این است که اثر نجاست در او نمانده باشه، این مقدار مسلم. اما آیا این اثر نجاست باید به وسیله راه رفتن روی زمین طاهر بشه یا نه اگر اثر نجاست را ما به وسیله پارچه‌ای چیزی پاک کردیم بعد مخ نجاست متنجس فقط باقی مونده کفش پای ما، یا کفش ما متنجسه ولی نجاست باقی نیست کافیه؟ بگیم درسته که فردی که راوی که زراره هست در آن روایت اول کرده اینطوره که من پا روی ذره گذاشتم، امام فرماید که برود مسح کن تا از بین بره، اما این موجب تقیید میشه بگی پس بنابر این شرط در حصول طهارت پا این است که شما پاتون تر و متنجس و رطوبت دار باشه و به وسیله رفتن روی زمین پاک رطوبتش خوش شده باشه. نه، دلالت بر این شرطیت اصلا نداره. لذا می‌فرمان که بله، ولا زوال العین بالمسح او بالمش و انکان احبد. سر احبد بودنش همینه که در روایت زراره فرض کرده که روی عذره پا گذاشته، بعد امام میگه مسح بکن با زمین طاهر تا اثرش از بین بره. اما این نه معنیش تقییده که مشهریت زمین مقید به این است که اثر نجاست حتما به وسیله زمین از بین بره، نه، این دلالت نداره. لذا میفرمان که بچه احتیاط همون صحیح زراره بود که عرض کردیم، اما مفروض در این صحیحه اینه که باید نجاست کفش مونده بوده. امام علیه السلام فرمود که باید اثر این نجاست از بین بره، اما اینکه حتما باید قبلا اثر رطوبت نجاست به وسیله رفتن روی زمین از بین بره، بر این دلالت نداره. رضا در روایت بعد فرمود که طریقی الی المسجد فی زقاق یبال فیه فربما مررت فیه ولیس علیه حذاء فیلصق برجلی من ندابته فقال الیس تمشی بعد ذلک فی ارض یابس یابسه. گفت پام روی زمین گذاشته بودن که اون زمین مرطوب بود به رطوبت نجاست، فرمود آیا بعد از این روی زمین یابس راه رفتی؟ گفت بله. فرمود خب کافیه، پس بنابر این نگفتش که حتما روی زمین طاهر پای تو نجاستش و رطوبتش از بین رفته باشه. نه، رطوبت پا به هر وسیله‌ای که از بین رفت اگر بنا شد بعدن روی زمین پا گذاشتی کافی در رفع نجاسته. خب بنابراین اطلاق مش در عرض یابس دلالت میکنه بر کفایت از کنم دور کفایت رفتن روی زمین به طاهر.
حالا اگه یک نفری مثل زوران همچه اتفاقی براش افتاد، آیا او باید اون عین نجاست رو با مس
دو راه داره؟ یکی این که بیاد روی زمین به طاهر مسح کنه، یکی دیگه این که نه، قبلا مسح کرده باشه فقط متنجس شده کش و متنجس روی زمین کرد کافیه، احتیاج نداره که حتما نجاست به این وسیله از بین بره. منم اشکال نداره، نه، اما شرط این نیست که حتما رطوبت نجاست به وسیله رفتن روی زمین طاهر پاک بشه، این شرطیت برمی‌داریم. خب تا به اینجا تقریبا مسائل روشنه. یک شرطی را در آخر ذکر می‌کنه، به یشتر تو طهارت الارض. این مورد بحثه، آیا اون زمینی که ما می‌خوایم روش راه بریم تا کفش متنجس ما پاک بشه یا پای متنجس ما پاک بشه باید اون زمین پاک باشه یا نه فقط اون زمین باید یابس باشه، لازم نیست که پاک باشه؟ در این رابطه اختلاف بزرگی است. مرحوم اسکافی، شهید اول و همینطور محقق کرکی، اینها گفتن که اون زمینی که بنا هست مطهر باشه و پای ما را پاک کنه، باید اون زمین دیگه لااقل علاوه بر این که خشکه باید طاهر هم باشه، زیرا اگر زمینی که خودش متنجسه ذات نایافته از هستی بخش، که تواند زمینی که خودش متنجسه که نمیتونه رفع نجاست از کفش ما یا از پای ما کنه. مثل آبی اگر متنجس باشه، آیا با آب متنجس میتوان مثلا ظرف متنجس را آب کشید، لباس متنجس را پاک کرد، ظرف مثلا بدن متنجس را پاک کرد؟ کلا. مسلمه که خواسته باشیم مای شیء متنجسی را تطهیر کنیم با آب، حتما باید اون آب طاهر باشه. همینطور زمینم همینطوره، اگر بنا هست پای شما متنجس شده یا کفش شما متنجس شده، باید بروی زمین طاهر راه بری یا مسح کنی تا در نتیجه طهارت برای پا حاصل بشه. دلیل این مطلب را حالا که بعد میگین 4-5 دلیل ذکر کردن و در مقابلش یه دسته قائلن که نه، زمینی که بنا هست ما روش راه بریم، لازم نیست که اون زمین باید خوش باشه، قبوله، حالا در جوابش هم باز بحث خواهد آمد، اما لازم نیست که طاهر باشه اون زمین. لذا میفرماید و یشترط طهارت الارض، بگیش مرحوم سید، به تبع ایشون سیدنا الاستاد خویی هم میگن به اینکه طهارت ارض شرطه، اما در مقابل مرحوم از کنم جمع ایقاعلن که طهارت زمین شرط نیست و من هم سیدون الحکیم. این طهارت ارض را اسکافی شهید اول مرحوم کرکی شرط کردن و استدلال کردن بالاصل بعد قصور اطلاقات المقتضیه، گفتن به این که خب ادلهی که وارد شده نگفته که برفرد اطلاقات قاصر از این که حتما شرط کند طهارت یا نجاست را. بگیم این اطلاقات فقط در مقام بیان اینه، فضلا فقط این اطلاقاتی که گفته روی زمین مشک کنه یا روی زمین براخ بره، فقط در مقام بیان این است که میخواد بگه آقا نجاستی که در کف پا یا کفش حاصل شده با راه رفتن روی زمین پاک میشه، اما این که آیا اون زمین باید پاک باشه یا نباشه در مقام بیان این نبوده تا شما بگید اطلاق داره. چون میدونید که تمسک به اطلاق در جاییست که مولا در مقام بیان باشه، میگیم فقط بیان مولا در اینه که باید شما روی زمین راه برید تا کف پای نجست یا کفش نجست پاک بشه، اما در مقام بیان این نبوده که این زمین میخواد طاهر باشه یا نباشه. لذا بعضی آمدن گفتن چون روایات اطلاق نداره، در مقام بیان نبوده، ما هستیم و تطهیر کردن کف پایمون یا کف کفشمون. خب اگر زمین طاهر نباشه چگونه میتواند پای نجس ما را تطهیر کنه؟ مسش یا به مشش، همانطوری که اگر آبی نجس بود مسلم که نمیتوانه شیء متنجس را تطهیر کنه. پس بنابراین ولو در مقام بیان هم نباشند روایات، اما دلیل عقل این را میگه که باید زمینی که به وسیله او بنا هست پای نجس ما طاهر بشه، کفش نجس ما طاهر بشه، باید اون زمین حتما پاک باشه. لذا میفهمن یشترط طهارت الارض، فتوای سید صاحب عربه اینه که این قول از گفتم اسکافی و شهید و کرکی نقل شده. دلیلشون هم اینه که خب این اطلاقات که در مقام بیان این جهت نبوده، اما از طرف دیگر همین که ما میگیم که دلیل بر لزوم تطهیر ارضی که بنا هست مطهر باشه، دلیل بر لزوم این اینه که میگیم که ادله‌ای که دلالت کرده بر رفعیان روی زمین یا مسح روی زمین مطهره، این ادله چون اطلاق نداره، مقتضای استصحاب اینه که اگر بنا شد زمین نجس باشه و ما هم پای نجسمون را روی زمین گذاشتیم، شک می کنیم که آیا نجاست پای ما برطرف شده یا نه، مقتضای استصحاب بقاء نجاست اینه که پس زمین کفش ما یا کف پای ما به نجاست خودش باقی باشه. درست شد آقایون؟ پس اولین دلیل این است که میگیم ادله که اطلاق نداره. خب بله، اگر ادله اطلاق داشته بشه نوبت به اصل عملی نمیرسه، اما چون ادله ای که وارد شده در مقام فقط گفته روی زمین راه برو، اما مقید به اطلاق یا تقیید به طهارت نکرده، پس اون ادله در مقام بیان چون از این حیث نبوده، ما هستیم و شک در این که اگر کفش نجس ما روی زمینی را که متنجس است و خشک راه رفتیم آیا پاک میشه یا نه، اندشک میگیم کفش یا کف پا قبلا متنجس شده، شک دارین که با راه رفتن روی این زمین نجاستش برطرف شده یا نه، مقتضای استصحاب بقاء نجاسته. این یک. حالا در جاف هم خواهیم آمد که در جاف هم خیلی دلیلی نداره، اونجا فرد راوی اینه که من زمین جاف رفتم ها، یا در امام سوالش کرد، اونو بعد خواهیم گفت در مورد جفا. یک پس یک دلیل استصحاب بقاء نجاست که میگیم پس اگر بنا شد زمینی که پا گذاشتیم روش نجس باشه، شک میکنیم که آیا نجاست پای ما برطرف شد یا نه، استصحاب میکنیم بقاء نجاست را. دوم، تمسک به استقرا کردن، میگن آقا ما در آب، بفرمایید آب اگر متنجس باشه موجب رفع حدث یا موجب رفع خبث میشه یا نه؟ قطعا نه، آب متنجس نمیشه باش وضو گرفت که انسان را از حدث برطرف بکنه، نمیتوانیم با آب نجاست، با آب متنجس رفع خبث کرد. در عرض هم همینطوره، در زمین هم مسلما زمین نجس خب با تیمم نمیشه بش کرد، پس رفع حدث قطعا نمیکنه، رفع خبث هم نمیکنه، به دلیل اینکه در آب در کلوخ استنجا یا سنگ استنجا شرط کردن که اون حتما باید طاهر باشه. درست شد؟ پس معلوم میشه رفع خبث هم با عرض نجس یا اجزاء عرض نجس رفع خبث هم نمیشه. پس چی شد؟ میگیم بنابراین زمین مثل آبه، خب آب اگر نجس بود نه رفع خبث میکنه نه رفع حدث، زمین هم اجزاش اگر نجس بود رفع خبث که رفع حدث که قطعا نمیکنه، نمیشه باش تیمم کرد، رفع خبث هم نمیکنه، زیرا در مورد استنجا باید با سنگ هایی که پاکه ما استنجا بکنیم، بنابراین میگیم که مثل سنگ جاف ان طهارت المطهره شرط فی جمیع تلک الموارد، و به این موجب زن به این میشه که پس معلوم میشه در زمین هم طهارت شرطه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شاردی رو یادن نمیره، در درسش که خدمتشون نجف بودیم میفرمود که زنون اجتهادیه را معتبر میدنن. خب محقق بهبانی کم آدمی نبوده، ازش تعبیر میکنن به وحید، این مرد بزرگوار در گفتارش میگه زنون اجتهادیه برای مجتهد و مقلد حجته. حالا ایشون میگه ما در مواردی که بررسی میکنیم برای ما ظن به این پیدا میشه که پس باید اون زمینی که میخواد مطهر باشه باید خودش طاهر باشه و الا اگر طاهر نبود فایده نداره. علاوه بر این پس این سه دلیل، دو دلیل. دلیل سوم در صحیحه حل احول ابی جعفر احول فرمود که در سؤال سه کرد من قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، روی عذره بود که پاشم رفت داخل این عذره، اگن قد ذلك وضوء و هل يجب عليه غسلها، فقال لا يغسلها الا ان يغذرها، نمیخواد بشوره مگر بدش میاد، لكنه يمسحها حتى يذهب اثرها و يصلي. میفرماید که در این روایت میگه باید اثر اون نجاست از روی پایین بنده خدا رد بشه. پس بنابراین چون این که میگه عرض کنم که باید زمین طاهر باشه، این ذکر قید کرده در سؤال راوی اینه، نه صحیح احول میخواست آخری اشتباه کردم، صحیح دراره را خوندم، بله بله معذرت میخوام. در صحیحه ابی جعفر ده احول اینه که رجوره یتع علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یتع بعده مکان نظیفا. در سؤال البته اینه، میگه اول روی زمین یک نجس پا گذاشته، بعد یتع بعده مکان نظیف. ابی جعفر احول مرد خوب ملایی بوده، از اصحاب بزرگ امام صادق علیه السلام، امام باقر هم بوده. من شنیدم البته که از حضرت زید از ایشون تقاضا کرده بود که بیا در لشکر ما و همراهی کن، گفته بود که خیلی اصرار کرده بود نه پدرت به ما اجازه نداده، من اما کرده. بعد زید فرمود که برادر هم یا پدرت هم، پس چرا پدرم به من نگفت؟ ابی جعفر گفت برای اینکه پدرت اگه به شما میگفت شما عمل نمی کردی، اهل جهنم می شدی، و چون می دانست این موضوع رو تو به حرف نمی کنی نگفت به شما، اما به ما فرمود که داخل نشیم و به هم در فتن داخل نشیم. حالا بنابراین این ابی جعفر میگه رید یو علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یتع بعده مکانا نظیفا، که انه در ذهن این بوده که باید روی زمین پاک بعد راه رفت. امام فرمود لا بحثه، این نزد از کنه که اذا کان خمست عشر زرا، اگر پنج پونزه زرا رفت روی زمین پاک مانعی نداره. اشکال اینه که این حرف رو امام فرموده یا ابی جعفر احول؟ ابی جعفر میگه من بعدن روی زمین پاک رفتم، اما امام که این قید نکرد. لذا حالا یکی از ادله ای که گفتن خب یا ابی جعفر یا آدم ملایی بوده، همین که گفته بعد روی زمین نظیف من پا میگذارم، این دلیل بر اینه که پس لازمه زمین بعدی که مطهره اون باید پاک باشه، که او گفته که مسلمیت و زمین نظیف را. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم گفتن پیغمبر اکرم فرمود جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، زمین برای من مسجد محل سجده است و طهور یعنی یتطهر به، طهور یعنی اونیست که طاهر به نفسه و مطهر لغیره، طهور اینطور تفسیر کردن. پیامبر فرمود پس اون زمینی که بنا هست مطهر باشه، اون زمینی است که باید طاهر باشه. خدای متعال برای من زمین را طاهر و مطهر قرار داده. پس اصل اینه که ما زمینی را مطهر قرار بدیم که به نفسهی طاهر هم باشه، و الا اگر طاهر نبود مطهر هم نخواهد شد. به این روایت هم تمسک کرده اند برای اینکه لازمه که طاهر. این روایت در باب هفتم از ابواب تیمم، هم حدیث دومه و هم حدیث سوم. پنجمین دلیلی که تمسک شده، گفتن که آقا ذات نایافته از هستی بخش چه تواند که شود؟ اگر زمین خودش نجسه چگونه میتواند رفع نجاست از شیء دیگر کنه؟ به دلیل اینکه این قاعده از مرتکزات همه عقلای دنیاست که چیزی که خودش فاقد شیء نمیتوانه معطی شیء باشه. زمینی که خودش نجسه نمیتوانه رافع نجاست باشه. زمینی که طاهر نیست نمیتوانه ایجاد طهارت کنه. این پنج دلیل را مرحوم آقای حکیم در مستمسک نقل کرده، اما شروع کرده خود ایشون به مناقشه کردن در تمام این ادله. اما دلیل اولی که اقامه شده بود، گفتند به این که ادله‌ای که دلالت کرده بر مطهریت این قاصره، لذا نوبت به استصحاب نرز کنن که نجاست پا میرسه. آقای حکیم میگه که خب چرا استصحاب مطهریت زمین را جاری نمی کنید؟ میگیم این زمین قبل از اینکه نجس باشه مطهر که قطعا بوده، حالا که متنجس شده شک داریم مطهر هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای مطهریت را. نگید این استصحاب استصحاب تعلیقیه. استصحاب تعلیقی اینطور است که میگفتیم این زمین اگر قبل از نجاست پا میگذاشتیم پای ما را تطهیر میکرد، الان هم بعد از نجاست استصحاب میکنیم که اگر پا گذاشتیم موجب طهارت میشه. این میشه استصحاب تعلیقی. اما استصحاب مطهریت استصحاب تعلیق دیگه نیست. بگیم اصل اینه که زمین مطهر باشه. شک میکنیم آیا با تنجس زمین خاصیت مطهریت از زمین برداشته شد یا برداشته نشد، استصحاب میکنیم بقای مطهریت زمین را. بنابراین پس اگر این شد، این که فرمودید ادله عرض کنم که دلالت نداره و قاصره، قصوری هم نیست. بعد تمسک به استصحاب نجاست کردید، گفتید چون ادله‌ای که وارد شده در این که زمین مطهره قاصر است نسبت به مورد نجاست زمین، بنابراین مرجع استصحاب نجاست پاس. به شما عرض میکنیم نه آقا، مرجع اولا استصحاب بقای مطهریت زمینه. بگیم زمین قبل از اینکه نجس بشه مطهر بوده، الان که نجس شده شک داریم مطهریتش از بین رفته یا نه، استصحاب بقای مطهریت میکنیم. این یک. ثانیاً به قول خود آقای حکیم و همچنین مرحوم استاد حلی، این ادله اطلاق داره. نگفتن است به این که حتما باید زمین طاهر باشه تا مطهر پا باشه. چون اطلاق داره ما میتونیم تمسک به اطلاق کنیم. آقای مستشکل میگه آقا برفرض ما شک کنیم که آیا با زمین نجس میتواند پای نجس طاهر بشه یا نه، استصحاب میکنیم بقای کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزور. اگر برفرض نوبت نرسید به اون استصحاب بقای نجاست، ما میتونیم تمسک به اصالت استخاره کنیم در مورد پایمون که روی زمین گذاشتیم، شک میکنیم طاهر شد یا نه، میتمسک به اصالت طهاره کنیم. البته این فرمایش ایشون ناتمامه، زیرا که اصل موضوعی اگر جاری شد نوبت دیگه به اصل حکمی نمیرسه. با یه سخن برای فردا انشاءالله. الحمدلله.